أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد سبقت كلمتنا لعباد من المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. در جریان فرشته ها و همچنین در جریان قرب نوافل و فرائض برخی از مطالب مونده تا برسیم به مطالبی که مربوط به این آیات است. جریان فرشته ها را ذات اقدس اله به چند قسم تقسیم کرد که اینا مدبرات امور الهی هستند، برخی از اینها مسئول امور وحی هستند، برخی مسئول احیای هستند، برخی مسئول اماتت هستند و مانند هستند. تصریح به عصمت اینها درباره بخش از فرشته هاست. سوره مبارکه تحریم آیه 6 به این صورت است: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس و الحجاره علیها ملائکه غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. تصریح به عصمت درباره مسئولان جهنم است. البته همانطوری که اسلام ندارد دلیل بر حسرم نیست، این آیه فقط عصمت فرشته هایی که مسئول جهنم هم ثابت می کنند. البته فرشته هایی که به مراحل بالاتر راه دارند می شود از دوره مفهوم اولویت عصمت اونها را ثابت شد، اما اینکه هر ملکی معصوم است از این آیه بر نمی آید. چه اینکه اگر یک دلیلی هم بر عصمت یک فرشته دیگر دلالت بکند این آیه معارض نیست. این آیه فقط ناظر به عصمت فرشته های مسئول جهنم است. ما که از خلقت همه اونها با خبر نیستیم که همه اونها مجرد تامن، برخی از اونها ممکن نظیر انسان باشن، نظیر جن باشن. فرشته هایی که ذات اقدس اله حضور اونها را، خصوصیت اینها را، اوصاف اینها را در قرآن بیان کرد یا در ائمه علیهم السلام تو روایت فرمودن روشن است. اما ملائکه الارض از چه جنسی هستند؟ مجردن تجربشون برزخی است یا نظیر انسانن، بدن ظریف دارن و مانندان؟ اینا که اثبات نشده. در سوره مبارکه جن برای بیان نزاهت قرآن از هر گونه تحریف فرمود فرشته ها و فرشته هایی که مسئول امور وحیانی هستند و قرآن و وحی الهی رو تدبیر میکنند، اینها از مصدر وحی تا قلب مطهر پیامبر از یک سو، از قلب مطهر پیامبر تا لبان مطهر حضرت از سوی دیگر، همه این صدر و ساقه معصوم است. این را مشخص برم. اونگاه عین کلمات الهی به سطح جامعه میرسد، از اون به بعد مردم یا قبول میکنن یا نمیپذیرن. در بخش پایانی سوره مبارکه جن آیه 25 به بعد این است: عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدن لیعلن ان قد ابدغوا رسالات ربهم و احاط بما لدیهم و احصا کل شیء عددا. یعنی وحی الهی که صادر یا ظاهر می شود از لدن الله که صادر می شود تا نزل به روح الامین و علا قلبک، این با اسکورت فرشته ها می آید، نه از پشت سر، نه از جلو، نه از طرف راست، نه از طرف چپ جا برای دخالت غیر فرشته های معصوم پاسدار وحی نیست. الا من ارتضا من رسوله فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا. یک گروهی از ملائکه این وحی را همراهی میکنند تا ذات اقدس اله مطمئن بشود که اینها وحی را به جایگاه اصلش بدون یک حرف کم یا زیاد رسوندن تا برسد به قلب مطهر حضرت. وقتی به قلب مطهر رسید، فاصله بین قلب و لبان مطهر او هم معصوم است، برای که به صراحت فرمود به ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اون چه از لبان مطهر حضرت میرسد عین آن است ذات اقدس اله فرمود. از اون بعد مردم یا میپذیرن نه یا نمیپذیرن. پس در جریان وحی این مما لا ریب فیه هست که وحی معصوم است، آورندگان وحی معصومند، گیرنده های وحی معصومند و ماننده. اما حالا یه دلیلی بیاید بگد هر قطره باران که می آید، هر قطره تگر یا برفی که می ریزد، یه فرشته او را همراهی می کند که تو بیانات نورانی است، امام سجاد در صحیفه هست، گرچه حضرت همه اینها را دعا می کند به طهارت، اما یه دلیلی داشته باشیم عقلی یا نقلی غیر قابل تخصیص که اینها الا بلابد معصومند، ما همچه دلیلی نداریم. البته حاملان عشق، مسئولان وحی، مسئولان احیا، مسئولان اماته، اینا که جزء مدبرات امرن طبق شواهد فراوان قرآنی اسمت اینا ثابت شده است. اما ملائکت الارض آیا جسم دارن یا ندارن، جسم لطیف دارن یا ندارن؟ ما نه برهان عقلی داریم نه برهان نقلی داریم. اگر چون که دلیلی دلالت کرد برای اینکه فلون فرشته در فلون امر اشتباه کرد و برهانی نداریم و نفی او، اون چه که مربوط مدبرات امر است یا وحی است یا احیا است یا اماته است یا ان علیکم لحافظین کراما کاتبین، که قرآن حافظ بودن اینها، مسئول بودن اینها، صائم بودن اینها را امضا کرده است، اینا معصومند، دارای وحی اند امثال ذالک است. قرآن این است همونطوری که دلیل عقلی داریم بر عصمت امام، بر عصمت پیغمبر دلیل عقلی داریم و روایات هم همین دلیل عقلی رو تعمیم میکنه. اما چه دلیل عقلی داریم برای یه فرشتهی که ابر رو تکون میده، فرشتهی که قطره باران رو میاره، این معصوم است؟ چه دلیل تام و معتبر نقلی داریم که اینا معصوم هست؟ نه، دلیل بر خلاف نداریم، ولی دلیل عقلی نداریم که اینا معصوم هست. اگر یه وقتی یه روایتی گفت که اون فرشته‌ای که می‌خواست به اون قطره باران را بیاره اشتباه کرده، ما چجور برای نفی او اقامه کنیم؟ چی اقامه کنیم؟ مسئله امامت، ولایت، خلافت، رسالت، اینا خب برای هدایت انسان است. اینا اگر یه ذره اشتباه بکنن با ابدیت ما بازی شده است. اینا معصومند و در چرا معصوم باشد؟ اگر مجرد باشند بله، اما اثبات تجرد محض اینها با چه دلیل است؟ اینی که تو بیانات نورانی ما سجاد در صحیفه سجاد است که هر قطره بارانی را یه فرشته میاد، خب این از کجا جسم لطیف نیست؟ از کجا ذره لطیف نیست؟ اگر یه موجودی مجرد تام عقلی بود بله معصوم است، دلیلی هم بر عصمت اینها از نظر عقل اونطوری که برای امام پیغمبر ولی و وسیع و اقام شده که نداری. قرار این است که در جریان وحی همه ما مطمئنیم، یعنی یقین داریم، مما لا ریب فیه هست که قرآنی که ما در خدمت اون هستیم عین چیزیست که ذات اقدس اله فرمود بدون کم و زیاد، از مصدر وحی تا قلب مطهر رسول خدا معصوم است، از قلب مطهر تا لبان مطهر معصوم است، لبان مطهرش که جز وحی نمی کند به سطح جامعه منتقل می کند معصومانه، از اون بعد مردم یا قبول یا نقول. از اون طرفش هم خدا در سوره هشت فرمود من عهده‌دار حفظم، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. بعدم در سوره فصلت هم لا یأتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه، این کتاب در امنیت و تعهد خداست، نه در زمان او، نه قبل از رحلت پیامبر، نه بعد از رحلت پیامبر در حرم امن این کتاب آسیبی وارد نمی شود، چون برای هدایت جمیع بشر است. گذشته از ظواهر نقلی فراوان برهان عقلی هم داریم، برای اینکه مسئله وحی و نبوت این است که بشر بدون راهنما نمیشه، این امر قطعی است. و امر قطعی دیگر این است که آخرین راهنما بوده دواره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که دیگر بعد از او لا نبیه بود و کتاب او هم که قرآن کریم است. اگر معاذالله این قرآن به سرنوشت تورات انجیل مبتلا بشه، از این طرف که تا ابد پیامبری هم نخواهد آمد، معناش این است که بشر باید بی سرپرست و بی راهنما باشه، برای اینکه آخرین پیامبر کتاب آورد که معاذالله دستخوش تحریف شد، بعد هم که پیامبر نمی آید، یعنی مردم رها. این با هیچ برهانی سازگار نیست، بلکه با همه ادله قطعی، از قطعی ترین و مطمئن ترین دلیل عقلی بر صیانت قرآن از تحریف است. بعد اون ظواهر هم تأیید می کند. اولین و آخرین برهان قطعی برای صیانت قرآن از تحریف این برهان عقلی است. بعد انا نحن نزل ذکر تأیید می کند، لا یأتیه الباطلون بین یدیه ولا من خلفه تأیید می کند. این است. اگر اون امور قطعی است که ذات اقدس اله فرمود دیگر پیامبری نخواهد آمد کما هو الحق، و اگر قرآن آخرین کتاب است کما هو الحق، اگر معاذالله اینم به سرنوشت تورات انجیل مبتلا بشه، یعنی بشر دیگه دین نمیخواد. چقدر هم مونده بین قرازداران که مشخص نیست. بنابراین این برهان قطعی و عقلی و کشاست، اونا هم تأییدن. اما در جریان قرب نوافل و قرب فرائض، اگر انسان به جای رسید برابر قرب نوافل در اثر محبت‌های الهی یک سیری کرد از محب بودن به محبوب بودن، دوست خدا بود، این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، حلقه ارتباطی بین محب و محبوب را وجود بارک حبیب خدا ترسیم می کند. اگر کسی محب خداست باید در مدار حبیب خدا بگردد تا محبوب خدا بشود. اگر محبوب خدا شد از من بعد کنتو سمعه و بصره و مانندان است. اما معناش این است که اگر کسی به قرب نوافل رسیده است، جمیع شؤونش اینه، یا یعقل و یمشی فر اسلاق هم دارد، حالات عادی هم دارد. خود اونهایی که به این مقام رسیدن فرمودن برای ما گاهی این حال پیش میاد. از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است که لی معنده حالاتون که لا یسه و نفیا کذا و کذا و کذا و کذا. اما اون حالت ها که یمشی فر اسلاق و حالات دیگر که این چنین نیست، البته اصل اسمت با اینا هست. مطلب دیگر اینه که اگر کسی به قرب فرائض یا به قرب نوافل رسید، میتوان در باره او نظر داد که خدای سبحان سمع و بصر او میشود، یا او ید الله و جنب الله و عین الله و سمع الله میشود. اما آیا این کلماتی که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است که سه طایفه پس دسته است، هر سه دسته هم گونند یکسانه یا فرق میکنند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم قرآن را برای ما آورد، احادیث قدسیه را برای ما آورد، روایات احکامی هم برای ما آورد. همه اینها من الله هست، هیچ کدام از خود شخص پیامبر نیست. احکام دین را که معاذ الله حضرت از خودش ندارد، اما احادیث قدسی با روایات فرق میکند. هر دوی اونها با قرآن هم فرق میکنند. قرآن را برابر این که خدا فرمود ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی، معلوم میشه که وحی الهی است. از این طرف که فرمود لا تحرک به لسانک لتعجل به، معلوم میشه وحی الهی است. از این طرف که فرمود قال الله یقول الحق، من اصدق من الله قیلا، معلوم میشه قول الله است. از اون طرف هم حدیث قدسی را که ایشون دارد خدا چنین فرمود، خب خدا به زبان شما دارد میگوید، در حدیث قدسی ممکن است، در روایات ممکن است که بر اساس قرب نوافل و قرب فرائض خدای سبحان به زبان اینها در فصل سوم یعنی مقام فعل حرف بزند، یا اینها در فصل سوم مقام فعل از طرف خدا سخن بگویند. اما درباره قرآن مشخص است که لفظ و معناش کلن از ذات اقدس اله است. این مال قرب فرائض است. میمونه مسئله نصرت انبیا. درباره نصرت انبیا، انبیا علیهم السلام یک حکم مشترکی دارن که این جزء نبوت عام است، و یک دشمن مشترک هم دارن که مال توده تبهکاران مردمی است، و یک پیروزی معنوی هم دارن. حکم مشترک اینها اینه که همه اینها با حجت بالغ آمدن. در هیچ عصر مثلی پیامبری محکوم علمی هیچ مستشکلی نشد، چون حجت بالغ مالی هست. این مشترک تو مسائل نظامی و جنگ افروزی و اینها گاهی رهبری انقلاب را اینا به عهده دارن، حکومت تشکیل میدن، نظیر قتل داوود و جالوت، نظیر اینکه سلیمان سلام الله علیه ما به حکومت میرسد. اینا گاهی هم با معجزه اینا پیروز میشوند، گاهی هم با جنگ شهره به شهره و تن به تن، نظیر غزوات وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیروز میشوند، گاهی هم تو صحنه های جنگ نظامی شربت شهادت می نوشند که یقتلون النبیین به غیر حق، یا به قتل هم الانبیاء به غیر حق. اینا هست. ولی در قیامت که محکمه الهی است این در احتجاج، اینها منصوره. بنابراین نصرت علمی و حجت علمی مال ایناست مشترک. در صحنه داوری قیامت اینها پیروزن مشترک. در صحنه نبرد گاهی شهادت است، گاهی پیروزی، که هر دو جزء احدل حسنیین، این هم مشترک. و گاهی معجزه است و گاهی کرامت است، که این هم مشترک. دشمن مشترک هم دارن که در سوره مبارکه حج به این دشمن مشترک اشاره کرد. آیه 52 سوره مبارکه حج این است: و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته. هیچ پیامبری نیامده مگر که یه عده سنگاندازها در تبلیغات دینی او علیه دین او تهمت زدن، دروغ گفتن، تبلیغ خلاف کردن، نشر اکاذیب کردن، تشویش اذهان کردن. این است. هیچ پیامبری نیامده مگر عده‌ای از تبهکاران علیه دین او تبلیغ کردن، بل البته اونها از بین رفتن و دین اون پیامبر مونده است. این به ما ارسلنا من قبل که من رسولین و لا نبیین الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته، یعنی در قلمرو تمنیات اون حضرات، در حوزه تمنیات اون حضرات که خواستن دین در جامعه فراگیر بشود، در اون حوزه عده‌ای سنگ اندازی کردن، تبلیغ سوء کردن، تشویش از هان کردن، تکذیب کردن و مانندان، البته محکوم شدن و سرانجام دین پیروز شده است. در جریان نصرت مشترک چه در دنیا و چه در آخرت، می‌فرماید سرانجام پیروزی مال همه انبیا و اولیا الهی است که آیه 51 سوره مبارکه غافر، یعنی هم سوره مبارکه مؤمن، این است که انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد والعاقبت للمتقین، یعنی در هر پاراگراف تاریخی پیروزی مال مردان با ایمان است. ممکن است در یه صحنه موقتا آسیب ببینند و در جمع‌بندی تاریخی پیروزی از آن اهل توحید است. انا لننصر رسلنا و الذین آمنوا، هم در دنیا هم در روز قیامت. خب پس بنابراین اگر یه شهادتی بود، این شهادت جز احد الحسنیین است. اونا چه فاتح بشوند چه کشته بشوند احد السیئتین است. اگر کشته بشوند که الان نار است و اگر پیروز بشوند به حسب ظاهرم که ظلم مستمر است. برای اونها پیروزی یا کشته شدن احد السیئتین است، برای مردان الهی پیروزی یا شهادت احد الحسنیین است. فرمود انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات دنیا، که این مفعول است برای ننصر، ننصر فی الحیات دنیا و ننصر یوم یقوم الاشهاد. پس اونچه که فعلا در بخش‌های نهایی سوره مبارکه صافات مطرح است که فرمود ولقد سبقت کلمتنا، یعنی قضا و قدر ما، مسببه ما این است که انبیا منصور باشند، ولقد سبقت کلمتنا لعباد در المرسلین که انهم لهم المنصورون و ان جندنا لهم الغالبون. حالا به ما یعلم جنود ربک الا هو، جنود ربک اختصاصی به فرشته‌ها ندارد، مردان الهی که تو میدان‌های مبارزه علیه کفر می‌جنگند اینا هم جنود الهی‌اند. بعد تمت فتولا عنهم، حالا که حرف اثر نمی‌کند، به جای رسیدن که خودشون میگن سبحان الله اینا ها و استم لم تکن من الواعظین. در محکمه الهی منصورن دیگه، یوم الاحتجاج دیگه، اونا حجت میارن، اینا حجت میارن. در محکمه الهی قبل از اینکه مسئله ورود به جهنم بشود احتجاجاتی است، یوم الحجه است، یوم الاعتراض است، خیلی اعتراض میکنن، دیگه اشرتنی اعمواد کنتو بسیرا استدلال میکنن، احتجاج میکنن که خدای بناشو من رو همونجوری که تو دنیا بودم همونجوری محشور بکنی، من در دنیا بینا بودم الان من رو کور محشور کردی. جواب میفهمد تو در دنیا بینا بودی، الان بینا هستی، جهنم رو میبینی، تبهکارا رو میبینی، در دنیا هم کور بودی، مردان الهی رو نمیدی، مسجد حسینی رو نمیدی، الان بهشت نمیدی، هر جور بودی محشور شدی. ما که جلوی چشمت نبستیم، که جلوی بصیرت دبستی، مگر در دنیا مسجد میدیدی، مؤمنین رو میدیدی، دین رو میدیدی، قرآن اسرت میدیدی، اونا که نمیدیدی، مرکز فساد میدیدی، الان همینطور دی، الان جهنم رو خوب میبینی، افسحرون حاضر امکنتون را خوب سرون، جهنم از دور میبینی، از نزدیک میبینی، جهنمی ها رو میبینی، تو چشم داری، من تو چشم جهنمی داری، بهشت رو نمیبینی. ما کسی بر این استدلال کسانی است که در قیامت کور محشور شدن، اونم جواب الهی است. خلاصه قیامت روز احتجاج است، روز استدلال است، روز محاکمه است. در محکمه الهی فرمود انبیا پیروزند، اونا می فرمان ما گفتم شما قبول نکردید، هیچ بهانه شما ندارید، هر بهانه هم که داشتید ما برای شما طرح تبیین کردیم، لذا در قیامت اینا منصوره. فرمود ابن فتولا عنهم، حالا که به جای رسیدن که سوان علیهم اعنزلتهم لم تنذرون، خودشون میگن سوان علیهم و اصلا لم تکن با وارسین، آخر احتمال تأثیر هم شرط دیگه، ولی یقین دارید که هیچ اثر ندارد. خود اونها به صراحت میگن چه بگویی چه نگویی، بلکه بدتر نمیگن چه بگویی چه نگویی، میگن چه بگویی چه جز واعظین نباشی، نمیگن سواء علینا او است ام لم تعز، میگن سواء علینا او است ام لم تکن من الواعظین، اینجور بیادبی دارن. خب فتولا عنهم، دیگه از اینا اعراض بکن، بالاخره یه احتمال تأثیری باید باشد دیگه. و گاهی هم معذرتن الی ربکم است، اونم که شد. گاهی شخص متاثر نخواهد شد، ولی جامعه میگن خب شما میخواستی یه بارم بگی، دو بارم بگی. در اونجا هم انبیایی که دوبار اضافه شدن فرمود معذرتن الی ربکم، اینم که شد. لذا فرمود همه این کارهایی که به نصاب رسید فتول عنهم حتی این و ابصرهم، اینا رو بیدار کن. فسوفه یبصرون، اینا که بیدار نمیشن، بعد طول نمیکشه که اینا رو به داخل آشنا میشن و آگاه میشن. افه به عذابنا یستعجلون، اینا چی میگن؟ گاهی به حضرت نوح میگفتن که یا نوح قد جادل کنا فاکثر جدال نفعتنا ما تعیدنا انفت من الصادقین، خیلی احتجاج کرده یا نوح، هی میگه عذاب عذاب، اگه راست میگی بیا. اینا نسبت به عذاب مستعجل بودن. اما اذا نزل به ساحتهم فساح صباح المنذرین، فساح صباح المنذرین یعنی بعد صبح میکنن. اینا که منذر بودن به انذار الهی و وجود مبارک حضرت بر اساس قم فانذر اینا را انذار کرده، عالمان دین هم بر اساس لیتفقهوا فی الدین ولینذر قومهم انذار کردن، اونا نپذیرفتن. فساء صباح المنذرین و تول عنهم حتی حین، این رو تکرار میکند تا یه تسلی باشد برای وجود مبارک پیغمبر از یک سو و تهدید باشد برای اونا از سوی دیگر. این و ابصر فسوف یبصرون رو هم تکرار فرمود با یه تفاوتی که در ابصر هم هست و در جمله دوم ابصر نیست. بعد فرمو سبحان رب که رب العزت اما یصفون، اینا الله را با داشتن شریک، با داشتن فرزند، با اتخاذ ولد، با استفای بنات اینا بس می کردن. سبحان رب که رب العزت اما یصفون، برای اینکه روشن بشود انبیا پیروزن، حرف اونها دین اینا، مکتب و روش و منش اینا پیروز است. فرمود به سلام علی المرسلین که با سلامت رسالت را به پایان بردن و الحمدلله رب العالمین. این هم گاهی در اول سوره است، نظیر پنج یا شش یا کمتر و بیشتر سور قرآنی که قبلا گذشت. یکی سوره مبارکه فاتحه کتاب بود، چند سوره بود که اولشون هم بود که مصدره به هم دار، چند سوره هم که مختوب به هم دن، نظیر صافات امثال داره که آخرش هم دست، بعضی از سوره هم که وسط اونا هم دست، نظیر آیه ده سوره یونس، دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. این هم گاهی در اول سوره است، گاهی در وسط سوره و گاهی در آخر سوره. و الحمدلله.